بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. محضر آقایون، از باب عرض ارادت میرسیم و من در واقع عرض جسارت نداریم، عزیزان تحمل میکنن و ما هم مثل همیشه عذرخواهی میکنیم از اینکه مسکل وقت شریف آقایون، خصوصا بقولی که از دوستان هفته پیش میگم همچین شبی در شب جمعه وقتی وقت گرفته بشه دیگه، همونجور که حسنات مضاعفه در شب جمعه، سیئات هم مضاعفه دیگه، این سیئه امام مضاعف به حساب میاد، انشاءالله عزیزان حلال میکنه. خب بحث انتخابات رو هفته پیش که قرار بود ادامه بدیم محضر آقایون، که بنا به شرایطی برنامه هفته پیشمون منعقد نشد و بحثی که از دو هفته قبل محضر آقایون داشتیم نصفه موند و در واقع کل بحث ابتر شد. به نحو دو تا بیانیه انتخاباتی از مرحوم آیت‌الله رضوا بهجت منتشر شده از سال 76 که ما بیانیه اول رو نیمیش رو محضر آقایون خوندیم، بنا داشتیم که توی سه جلسه دو تا بیانیه رو بخونیم و مباحثه بکنیم، نکات خیلی مهمی درش هست. حالا اون نصفه دوم بیانیه اول رو بخونم، اگه فرصت شد بیانیه دوم نکاتش رو عرض بکنیم و طبعاً حرف و گفتگو هم امشب زیاده، ما برای شنیدن البته خدمت آقایون رسیدیم که چیزی یاد بگیریم. می‌فرمایند که تفحص هم باید کامل باشد، تا اینجاش رسیده بود، و بدون مداخله دوستی و دشمنی در امور نفسانیه باشد. اولی جمله این جلسهش دیگه خودش کفایت میکنه، تفحص هم باید کامل باشد. قطعا انتخاب نماینده مجلس از انتخاب همسر مهمتر، یعنی انتخابی که ما میکنیم تبعاتش برای شخص خودمون قطعا مهمتر، ولی خب جهت گفتمانی خیلی این شکل نگرفته. وسواسی که برای انتخاب همسر هست، انتخاب همسر نهایتش یک خانواده رو تحت شعاع قرار بده، نهایتا دو تا، نهایتا سه تا دیگه، خودمون و خانواده پدر مادر ما و خانواده پدر مادر دختر دیگه. حالا خیلی دیگه بخوام رفاق بدیم یا جور موجی بره، مثلا دیگه تا مثلا 7-10 تا خانواده نهایتا بخواد برسی، ولی انتخابات و رأی نماینده هزاران خانواده رو تحت شعاع قرار خواهد داد. وقتی نماینده ای ضعیف بود، مجلسی ضعیف شد، مجلس ضعیف اون وقت نتونست مسببات و پیگیری های خوب داشته باشه، وضعیت معیشت، وضعیت اشتغال وقتی شکست خورد، این میشه وضع فعلی. ازدواج چقدر سخته و رسیدگی به امور خانواده چقدر سخته، اینا همه تحت تأثیر اون رأی است که داده شده، انتخابی است که انجام دادیم. لذا میفهمن که تفحص باید کامل باشه، این انسان واقعا باید وجد خودش رو بذاره این وسط، هر آنچه داره برای تحقیق. بنده هم حالا هی دوستان میپرسن آقا مشهد به چه کسی رأی بدیم، بینی و بین الله الان هنوز من خودم 5 نفرم تکمیل نیست، حالا 3 نفری رو با ضرب و زوری تونستیم تقریبا خودمون رو قانع بکنیم، با اینکه بسیار از این افراد عزیز، بسیار از کاندیداها دوستان ما، دوستان صمیمی ما هم هستن، رفاقتی داریم، ولی همین که میفهمن یعنی دوستی و دشمنی نباید مداخله داشته باشه در اون انتخابی که میخواد انسان بکنه، بدون مداخله دوستی و دشمنی. ممکنه من از یک کسی خوشم نیاد، الان یکی از این دوستانی که کاندید شده وعده‌ای به ما داده بود، وعده شخصی عملی نکرد و من هی مرددم میگم به این رأی بدم، مثلا واجد برخی صلاحیت ها هست، بعد یاد اون وعدهش میفتم میگم که خب این بدل به ما وقتی محقق نکرد بعده من مردم محقق نمیکنه. باز میگم نکنه این مثلا یه بغض شخصیه، باز نکنه اون برش یه حب شخصیه، میخواد رفیق ماست. از سعدو میگم آقا از کانال رفیقمون تو مجلس مثلا بخواهم یه تأثیری بذاریم، یه کاری بکنیم، چیزی گیرمون بیاد. خیلی آدم واقعا آشفته میشه اینجور وقتا اگه بخواد یه رأی درست حسابی بده. خیلی انسان بهش فشار میاد تا بخواد به این نقطه‌ای برسه که بین خودش و خدا قاطع باشه، جازم باشه، به اینکه من اینی که دارم میدم همه وسعم رو گذاشتم برای این انتخاب. شاید هم آدم به این نتیجه برسه که مثلا دو تا سه تا دیگه کفایت میکنه، یعنی من هنوز اون دو تا دیگه هم خالیه، یا یعنی شاید همون سه تا رو رأی بدم به پنج تا هم نرسه. باز باید آدم بررسی بکنه، سخته به هر حال. بعد از اینکه تفحص و کامل باشه، این مطلبی که آقای بهجت میفرمایند، اون دوستی دشمنی خیلی مهمه. حالا بقایه‌ای که تو این ساعات رخ داد خصوصا در تهران خیلی جای تحلیل و گفتگو داره. حالا خیلی بنا ندارم این شب بنده مسئله تهران صحبت بکنیم، چون ما مشهد بودیم خدا. اگه تهران هم بودیم من انتخاب می‌دادم مشهد رأی بدم، ولی بالاخره مسئله تهران الان مسئله مهم نیست. همین از دیشب تا حالا که لیست کمی جا به جا شد و سی نفره شد، سی به علاوه سه، یعنی سی منهای سه به علاوه سه، این سه تا رو خودتون کم کنین و اضافه کنین اینا، که حالا خیلی واکنش های مختلف و متناقضی پیرامون این شکل گرفته. در تهران خصوصا خیلی نگرانی هایی وجود داره برای رفقا. حالا برخی هم احساس میکنن ما مثلا اثرگذار هستیم و زنگ میزنن تماس پیام که بگو فلانی انصراف بده مثلا، که هم فلانی بزرگوار وقتی میخواست بیاد از ما پرسید بیاد، ما جواب ندادیم، حالا نمیدونیم انصراف بده، نه اون موقع کاری کردیم نه الان چیزی میگی. ولی به هر حال شرایط کمی به هم ریخته است در تهران. حالا مشهد خیلی این واهمه نیست، حالا نکاتی عرض میکنم این فرصت بشه. میفهمن که در حال رأی دادن و گرفتن خدای عظیم را ناظر به تمام خصوصیات همه بدانند. به هر حال مسئله باید با قصد قربت باشه، درسته واجب توسلی است، بدون قصد قربت هم محقق میشه این رأیی که ما میدیم، تکلیف برداشته میشه، ولی اون ملاکاتی که ما دنبالشیم در این رأی وابسته به اون قصد قربتی است که داریم. این قصد قربت نباشه اون رأی رأی صائبی نمیشه، ازش نتیجه مطلوب در نمیاد. تا به اینکه بالاخره این از مدرسه ماست، اون از جناح ماست، اونم رفیق ماست، این با فلانی ها بسته و این دوست دشمنی ها همین هست دیگه، این یه بار از فلانی تعریف کرده و اینا، وقتی میاد خلاصه خیلی امور مشتبه میشه. میفهمن کسانی هم که واجد خصوصیات مذکور باشن که جایز باشد رأی دادن و گرفتن درباره آنها، واجب میشود با توانایی اگر بدانند یا احتمال بدهند که فاقد بعض آنها رأی خواهند گرفت. عبارات آقای بهجت هم دیگه منحصر به فرد در نوع خودش یک کفایه ایه، یعنی بیانیه ایشون قشن آدم رو یاد بحث مشتق کفایه میدهست. یه بار دیگه بخونم در میفهمن که کسانی هم که واجد خصوصیات مذکوره باشند، یعنی اون کاندیدایی که این نوعی که ما گفتیم داره که باعث میشه که رأی دادنش جایز بشه، رأی گرفتن در اینها جایز بشه، واجب میشود با توانایی اگر بدانند یا احتمال بدهند که فاقد بعض آنها رأی خواهند گرفت. یعنی فعلا اینا ویژگی هایی بود که جایز بود رأی دادن بهش. اگر میدونید که به این رأی ندید فاقد این ویژگی ها رأی میاره به اونی که اینها رو داره، یا کلش رو یا جلش رو، حالا همش هم نه برخش، این واجب میشه رأی دادن بهش. ملاکات ملاکات جان خیر الموجودین، بله، از باب اینکه بالاخره دفع فاسد بشه، ولو به این باشه که به فاسدی رأی بدیم که دفع افسد بشه، همش واجب دیگه. تو روایت امام سجاد علیه السلام فرمودن که اگر یک عبد زنجی، که همون فارسی خودمون میشه عبد زنگی، این پرچم ما رو بلند بکنه به اسم ما، این انتحال به مودت ما داشته باشه، به تعبیر برخی، انتحال مودت، یعنی از نهله مودت ما میدونه خودش رو، حالا اونجور روایات معمولا خب ما زیاد شنیدیم که آقا مثلا طاغوت و چه بدونم جهنم و سخت و اینا، این روایت اینوری هم داریم دیگه، یعنی اون روایت داره که اگه کسی یک ضربه بلغزه رئیس بشه 10 تا زیر مجموعه داشته باشه، اینا اول تو جهنم نگهشون دارن، تک تک اینا بعد از عهده بر بیاد بعد آزادش کنن، خب اینا کمی حمایت رو سخت میکنه از کسی. این ورش هم روایت داره حضرت فرمودن که اگر یک عبد زنجی که انتحال مودت ما داره قیامی انجام بده بر اساس محبت ما، بر ما اهل بیت فرضه که از او حمایت کنه، واجب ازش حمایت کنه. تمام خود مختار هم این مباحث هست دیگه، تمام مختار یادم اون تنها جوادی عمولی حفظه الله سر درس قبل از اینکه این فیلم مختار پخش بشه، برام جالب بود وقتی فیلم مختار پخش بشه، من اول یادم مطالب رو تیل جوادی تو درس بودم که یک جلسه شون هم مختار بودن بحث مبسوطی کردن، شیخ عباس توی سفینه زیل واژه مختار بحث های مختلف رو دمون مختار رو بودن، ایشون هم همین رو خوندن و با یه سری نکات دیگه تکمیله های از جاهای دیگه داشتن و آخرش هم تا نظر تیل جوادی بود با نظر های بحشت فهم بود، آخرش های جوادی به این رسیدن که مختار دچار شرک در امامت بود، یعنی در امامت خودش شیعه خلص به حساب نمید، خدای بهجت مخالف این نظرشون بود، فهمید که یکی از کملین بود، از عرفا بود مختار و ویژگی منحصر به فرد داشت، برای جوادی از همین مطالب شیخ عباس و دیگران نقل میکرد. بعد خب در مورد مختار شما میبینید حمایتی که اهل بیت دارند، بالاخره اینی که این دشمن دشمن ماست، این خودش یه فاکتور دیگه، استقاء و کفلافه امیرالمومنین در نهج البلاغه فهم صدیق تو سه تاست، صدیق و که و صدیق و صدیق که و عدو و عدوک، سه نفر صدیق تو، یکی دوستت، یکی دوست دوستت، یعنی دوست دوست یه دوست خود آدم نشه ها، یعنی دوست خود آدم بشه یه وقت کسی با شما دوسته به واسطه اون دوست شما میشه، خب میشه همون طایفه اول، یعنی با شما دوستی نداره ولی با دوست شما منافع مشترک داره، دوست شما وابستگی های به او داره، اینم دوست شماست، از اینم حمایت. سومیش که خیلی جالب و عجیبه عدو و عدوک، نه با شما نه با جبهه همپیمان شما هیچ نسبت و سنمی نداره، با جبهه خصم شما درگیره، اینم صدیقه، اینا باید رعایت بشه توی این، اینا ضوابط و مناطات مسئله است. یه وقت ما به کسی رأی میدیم که هیچ حب و ودی نسبت به اون نداریم بلکه عداوت و بغضا داریم، ولی با عداوت و بغضایی که به او داریم میتونیم، یعنی از طریق اون میتونیم خونسا کنیم یه کسی که اشد و عداوتنه، اشد و بغضاءنه، بغضای شدیدتر نسبت به او داریم، با این میتونیم اون رو دفع بکنیم، این بیاد که اون نیاد. حتی من اون جلسه مسئله دوستان عرض کردم اگر ما همیشه انقلاب رو تو این دوگانه ببینیم، همیشه تو این وضعیت باشیم، این علامت رشد ما نیست، این چیز بدیم، همیشه که حالت ایستایی بر ما حاکمه که همیشه دار مدار اینه که آقا اینا اگه نیان اون یکی ها میان، این وضعیت وضعیت مطلوبی نیست که ما همیشه انقلاب مردم تو این حالت نگه داریم، نه مطلوب ترش اینه که حالا تو مشهد به لطف خدا وضعیت اینجوری بهتره، تهران خیلی اینجور نیست، بعد شهرستان هم اینجور نیست، این تهران هم فضای دو قطبیش باز هنو هست، خطر این که فلان جریان بیاد هست، ولی مشهد نه، وقتی که رصد کردیم و اطلاع داریم و اینا اینجوری نیست، بالاخره مثلا 10-12 نفر حالا البته آدم های خوب زیاد هست، 10-12 نفر شاخص هست به من این که بالاخره توانمندی هایی دارن و ویژگی هایی دارن و و عموم این بر بچه های حزب الله مؤمن هم بین همینا مرددن که مثلا دو سه تا لیست شدن مجموعه، این مدل مطلوبه برای انتخابات که وقت واقعا همه حساس میشن روی ویژگی ها و برجستگی های طرف، یه اسکنی میشه شخصیت طرف، مواضع طرف، دارایی طرف، توانمندی طرف، خوب و وزن میکشیم بررسی میکنیم کی در قیاس با کی چیه، ولی وقتی یه لیست میشه و به این هم اگه کامل ننویسیم اون یکی لیستی ها رای میاره، این میشه که الان لیست تهران و بنده ترمان 20 تاشون رو نمیشنسن از این 30 تا، خب مثلا باید بیانیم به این ها رای میدیم، خیلی چیز بدیه، مردم شاید 25تاشون نشناسن، شاید 28تاشون شاید نشناسن، یکی دو تاشون بشناسن. اینا رشد ما رو متوقف میکنه. اینا وقت این ملاک و صلاحیت رو هی میاره پایین. همش بحث میشه اون یکی نیاد. این خیلی چیز بدیه. حالا بعد هم تهران بیشتر صحبت بشه که خب حالا با این وضعیت چیکار بکنیم. در حال فهمن که تو این حالت واجب میشه. ملاحظه نمایید دوبل کفر را که چگونه انتخاب می نماید و انتخاب می شوند. خیلی این ملاکات های بحشت ملاکات عجیبی ها. از دل فقاهت داره در میاد. دل جواهر داره در میاد این حرف ها. فقه جواهریه دیگه. فقه سنتی ماست. ببینید از دل این حرف ها چه ضوابط عجیبی برای عرصه سیاسی در میاد که الان بعد 22-23 سال که از مطالب ایشون گذشته اینا اصلا کهنه نیست این حرف ها. کاملا نوعه. میگن که اون مدل انتخابی که توی غربه در دول کفره چه کسانی انتخاب میشن، از چه راههایی انتخاب میشن و چه آرایی در مجلس‌های خودشان اظهار میکنن و دولت‌های آنها چه عملیاتی بر طبق قانون مملکت و برخلاف قانون عقل و دین حتی ادیان منسوخی آنها انجام میدهند که فساد و افساد آنها بر همه اوغلای دنیا آشکار است و مخالفت نمایید با چگونگی کارهای آنها. یکی از تکالیف ما اینه که باید با دموکراسی به سبک غرب مخالفت کنیم. باید با شیوه های رأی آوری غربی و مدل دموکراسی مخالفت کنیم. هر کسی که به اون سبک میخواد رأی بیاره باش مخالفت کنیم. خیلی شاخص عجیبیه ها. همین اگه ما برجسته بکنیم، میتونیم 4 سال گفتمان سازی بکنیم، خیلی پیش میافتیم. این مدل لیست بستنای ما هم که مثلا اسمش رو می‌ذاریم اصولگرا و حزب اللهی و جریان طرفدار انقلاب، این که همون از دل همون مدل دموکراسی غربه، که همون سیستم احزاب غربه، که همون بده بستونا و باند بازی ها و آخر یه شبکه عنکبوتی قدرت و ثروت که یکم هم ریش داره، یکم هم رزومه دفاع مقدس و جنگ و اینا هم داره، آخرش اینا لیست رو می‌بنده. 5 تا این و 4 تا این و 3 تا این و به یکی همی هم اگه طرف با جناح اینا و مزاق اینا و اینجور مسائل خوش نیاد حذفش میکنن، نابودش میکنن. این هم مدل غربیه دیگه، این هم مدل شیوه های رأی‌آوری غربیه. با این باید مخالفت کرد. آی بچه بفهمن این شیوه غلطیست، این مکانیسم غلطیست. حالا من کار ندارم باز ما مضطر شدیم باید مثلا به این 30 تا رأی بدیم که اون 30 تا رأی نیارن، اون یه حرف دیگریست. اصل این ساختار غلطه، این مدل، این جنبندی غلطه. خب اون جلسه بنده عرض کردم آقا این سری تو این انتخابات هم لیست چیزی نفهمیدن. به نکته جالبی هم که باز دیدم اخیراً بهش اشاره کردن که جای تأمل داره، فهمیدن که یه ترکیب باید از جوانان و افراد با تجربه باشه. خب ما آقا رو به عنوان شخصیت حکیم میشناسیم. آقا وقتی اینو میگن میدونن من که در مشهدم میخوام رأی بدم و مثلا یه لیست جلوم میذارن که میبینم زیر 45 سال اصلا توش نداره. همین لیست شانا بهش میگه، چی بهش میگه؟ شانه، شانای، چیه؟ لیست شورای چی؟ ائتلاف نیروهای انقلابی ها. خب تو این 5 تا بزرگوار زیر، بلکه شاید زیر 50 نشه میشن ها. زیر 50 نداره. همه بالای 50. خب آقا میدونن من که میخوام برم رأی بدم یه نگاه به این لیست میکنم. ببینم زیر 50 سال ندارن. یه لااقل آقا حواسش از مشهد که هست یا مشهد دیگه میدونن دیگه. میدونن که ما اگه بخوایم دیستی رای بدیم اینجوری میشه. بعد میفهمن ترکیبی از جوان و با تجربه باشه. خب یه کدی بر من که میخوام تو مشهد رای بدم به اینکه آقا انگار خیلی نظرش موافق نیست با اینکه من با این دیستی که الان میبینم. با حرف ایشون لااقل با نظرشون کار نداره، با شاخصی که ایشون میده که خیلی جدا نمیاد. میگه ترکیبی از جوان و افراد با تجربه، این اصلا ترکیب نداره. این یه بزرگوارم که این دوره بود اگه اونم میومد احتمالاً لیست همون تکرار همون سال قبل میشد دیگه، سری قبلی میشد. یه بزرگوار خودش انصراف داد و مجبور شد جاش یکی دیگر رو بذاره. این که لیست بستن نمیشه. ما هی بخوایم شاخص رأی آوری و مردم میشناسن و اینا رو اگه بخوایم ملاک قرار بدیم که کار انقلاب پیش نمیره. اول انقلاب همه عظمت کار به این بود که یه دیالمه 22 ساله میاد از اون مشهد رأی میگیره، میرزا جواد آقای تهرانی میاد ازش حمایت میکنه، براش رأی جمع میکنه. این عظمت کار اول انقلاب به این بود. بنده مفصلی وقتی داشتم دیالمه صحبت میکردم میگفتم که دیالمه استثنا نیست، دیالمه قاعده است. و الان تولید انبوه شده دیالمه، ما هزاران دیالمه داریم، مشکل فساد ساختاریمونه. اول انقلاب روحیه انقلابی حاکم بود، بده بستون نبود، زد و بند نبود، هیچ که هنوز قدرتی مدرتی ثروتی چیزی نداشت، لیست نمیتونستن ببندن، نگاه میکنن کف میدون میدن این جوان تو دانشگاه فردوسی دانشگاه داروسازی جوان موفقی است، تاثیرگذاره، تو مشهد حرفش خریدار داره، شجاعت داره، بصیرت داره، فهم داره، ذکاوت داره، خیلی ویژگی‌های ممتازی داره، شهید دیالمه بود و تو اون سن و سال اولین کسیه که بنی صدر رو به چالش میکشه، قبل از اینکه بنی صدر رئیس جمهور بشه دعوت به مناظره میکنه بنی صدر رو در مشهد، بعدم که رئیس جمهور میشه مجلس رو کامل تحت شعاع قرار میده شهید دیالمه. توی جلسه عزل بنی صدر، تو اون جلسه عجیب و غریب و شلوغ و پلوغ، دو نفر کلن سخنران بودن جلسه عزل، دو نفر سخنران بودن، یکی از آقا، یکی شهید دیالمه. آقا از وقت خودشون چند دقیقه بازوندن به شهید دیالمه که ایشون صحبت بکنه، مثلا سخنرانی آقای خلخالی پا میشه موضع بگیره، شهید دیالمه میشون آقای خلخالی رو سر جاش بشین گوش بده، 25 سالشه در من جوان، هیئت سنی بوده دیگه، همون مجلس اولی هم که شکل گرفته کوچکترین فرد مجلس بوده شهید دیالمه و همه رو قانع میکنه با استدلالاتی که میاره. و شما میبینید اون واقع در مورد میرحسین موسوی چیزایی میگه که بعد 30 سال کشف میشه در مورد خودش، در مورد همسرش. این بصیرت تو خیلی ها هست، موقعیتش پیش نمیاد، طرف میاد میگه که خب من میبینم تو لیست این فلانی هنوز هست، یه سابقه داره، اون یکی این فلان حزب توقع داره، فلان جریان اینا بالاخره حمایت میکنن، اسمشون باز زیر لیست بیاد. این بده بستونایی که باعث میشه که این استعدادا فقط در نطفه خفه میشه. بعد آقا میفهمن که این دغدغه‌هایی که شما جوونا دارید تو جلسه دانشجو اینا قابل حله، به شرطی که یه دولت جوان انقلابی بیاد سر کار. خب دولت جوان انقلابی از تو لوپ لوپ که در نمیاد، بریم سر کوچه مثلا 5 تا دولت انقلابی جوان سفارش بدیم، تو دیجی کالا مثلا سفارش بدیم برام بفرستیم. اینجوری نیستش که دولت جوان انقلابی، دولت جوان انقلابی یعنی اون جوانی که داره کاری میکنه، شاخص برجسته است، شما هی باید مهلت بدی و بیاد خودشو نشون بده و باید اهرمایی هم داشته باشی که مدیریتش بکنی، بخاطر جوونه دیگه، سر پرشوری داره. این اگه اینجور مدیریت نشه یهو میشه مثل این ماجراها، اینجوری از لیست میندازی بیرون و بعد ماجراهای دیگه پیش میاد. خودش ابزار رسانه‌ای داره، میگه خیلی خوب من یه لیست جدید میدم خودم، که گفتن اگه این مدل پیش بره لااقل نصف لیست 30 نفره رأی نمیاره. حالا من کاری با این ماجرا ندارم، نظری هم ندارم، نه اثباتا نه نفیان، که بعد 30 تا رأی داده 30 علاوه 3 منهای 3 اینا، نمیدونم نه نظری دارم. من دارم اون مدل رو تحلیل میکنم، مدلی که اینجور میاد به جمع‌بندی میرسه افراد رو معرفی میکنه، این مدل مدل غلطیه، این مدل مدل فاسدیه، این مدل طبعا به نفع آدم‌های قدرتمندیه که پشتشون به 4 نفر گرمه، از کف میدان نیست، این برایند آراء عمومی نیست، برایند استعدادهای عمومی نیست. من تجربه کردم، این فضاها بودم از نزدیک ها خیلی. من تجربه تلخی رو به شما بگم، امروز دوباره یاد این ماجرا افتاده بودم، یه غم عمیقی دوباره به دل من نشست و واقعا من از این بزرگوارا خودم به شخص خودم به سهم خودم نمیگذرم. واقعا کسی که سال 94 تهران رأی دادم از این ماجرا نمیگذرم. سال 94 یه شخصیت فقیه متفکر عارف برجسته‌ای مثل آیت الله حائری شیرازی رو تو لیست نذاشتن، لیست تهران. این شخصیت متفکر برجسته، شما آثار رو میخونید رقص میایید، بعد من مطلب متقنه، بعد نگاه ظریف تو علوم اسلامی حرف برای گفتن شو فهمون. من فقط از تهران میام به شرط اینکه جامعه مدرسی منو تو لیست قرار بده، میمونم تو انتخابات، اگه نباشه انصراف. و این حضرات دیگه من نمیخوام تعبیر تندی به کار ببرم، که خب انتخابات 94 واقعا ما این رسوایی جامعه مدرسی شد و خیلی خیلی اعتبار این مجموعه فوق العاده آسیب جدی وارد کرد، خصوصا در قم که اصلا دیگه خیلی بد شد فضا. آقا چندین سال پیش گفته بودن که وظیفه جامعه مدرسه نیست که بیاد تو انتخابات رو نظر بده و لیست بده، اونم یه جایی تو مثلا قم به این لیست سعی بینیم اون لیست سعی ندید. خیلی به حیثیت این مجموعه، به این نهاد قدیمی و کهن آسیب جدی زد. خب شما میبینید تو این زد و بندا یکی مثلا حائری شیرازی میمونه بیرون، یه نفر لایق مجلس خبرگان باشه ایشونه، بعد مثلا فلان آقا اینا تو لیست جامعه مدرسین هستن، بخاطر اون که قدرت داره رئیس جمهوره، اونم که فلانه، اینم که اله، اینم که بله، اینا رو که نمیشه رد کرد. تهش ببین چقدر جا داریم. خب آقای حائری شیرازی جای دیگه نمیرسه. بعد با مزدگیش به اینه که یکی مثل آقای حائری شیرازی میشه نماد تندروی. چرا؟ چون این برای بچهای حزب الله انقلابی پشتشن، با اینا خیلی سر و سر و زر و بند داره. بعد با ماها بپره دیگه، این کف خیابونیه، این اونا خیلی، اینا که سر پرشور دارن و اینا خیلی، اینا با اونا سر و سر داره، این به درد ما نمیخوره. این مدل، هم مدل که بحثت میفهمه شیوه های رأی‌آوری دول کفر، اینو باید شناسایی کرد. به نظرم این موضوعی است، این انتخابات که تمام شد مثل همه انتخابات ها، یه هفته قبل انتخابات یه طبی میفته، فقط یه لیست دیگه بین 3 نفر 4 نفر اینا فقط چیکارشون کنی، باز میره تو خونه و زندگی و مشغول کار خودمون میشه. این اصل ماجرا ایناست. از الان برای انتخابات بعدی بشین برنامه‌ریزی کنیم، گفتمان سازی کنیم که اصلا این شاخصش چیه که فلانی شما میارید تو لیست میذارید، این یکی میاد اون یکی نمیاد، این مثلا داماد فلانی، این سهمیه فلان جناحه، این سهمیه فلان هیئته. تو تهران چیز عجیب غریبی داریم، این مثلا سهمیه فلان هیئته، خیلی محشره واقعا. مثلا این هیئت پایین شهر یه سهمیه داره، اون هیئت بالا شهر یه سهمیه داره، مثلا بر بچه های بازار مثلا فلان حزب، اینا هر کدوم یکی دوتا سهمیه دارن. بعد یه لیست در میاد که خود اون افرادی که تو لیستن کامل اون لیست رای نمیدن. این دیگه اوجه دیگه خنده دار بودن ماجراست که طرف خودش تو لیست به خودش به اون لیست رای نمیده، ولی اسمشو گفتن دیگه ما دوتا بغل هم باید باشیم. این یه موزن نیست، باید یه فکری براش کرد. خب من اینو تمومش کنم. بعد بفرمایید که با چگونگی کارهای آنها و چگونگی وسائل و اسباب و مسببات آنها که مطابقت با هیچ دین اصل دار و هیچ قانون عقل پسند ندارند، یعنی با اینها باید مقابله کرد. خب اگر اجازه بدیم از این بیانیه دوم یه سری نکات عرض بکنم و خیلی کوتاه، بعد اگر نکته عزیزان فرمایشی دارن محضرشون هست. میفهمم که در مورد انتخابات سوال مکرر رسیده و بعد میفهمم که از حذیفه رضوان الله علیه مروی است که فرمود، خیلی روایت جالب رای بحث توی موضوع میاره. کانو یسالون رسول الله عن الخیر و کنت اساله عن الشر. همه از پیغمبر در مورد خیر میپرسیدن، من از پیغمبر در مورد شر میپرسیدم. باید بدانیم شر چیست و اهل شر کیست تا فرار از آن نمایی، و خیر چیست و اهل خیر کیست تا به سوی آن فرار نمایی. خیلی نکته مهمی است انتخابات. اگر شاخص ها برجسته شد، چون میبینید رسماً ما اینو منتشرش هم کردیم، وهابی ها و تکفیری ها و داعشی ها رسماً آدم میگه فلان مجموعه سیاسی به اینا رأی بدید تو انتخابات. حالا من چون بنا ندارم، یعنی دوست ندارم که برادران اصلاح طلبمون به این عنوان شناخته بشن، اونا خودشون باید دلسوز خودشون بشن، این نقص خودشون تهمت ها رفع بکنن. ولی رسماً شبکه کلمه و شبکه‌های دیگه وهابی و تکفیری و داعشی میگن که تو ایران به اصلاح طلبان رأی می‌دن. خیلی چیز عجیبیه واقعا.
مال سیکام
نه، همین سری بوده. بله همین، بله بله. از رد صلاحیت اینا ناراحت بود. ترامپ از رد صلاحیت اینا ناراحت بود. چرا اینا رد صلاحیت کرد؟ به اینا رأی بدید. به جوان دانشجو سر کلاس اومده میگه شما اینا که میگی اصلاح طلبان نباشن وقت اهل سنت و نمیدونم کی و کی به کی, کی رأی میدن. خب گفتم این بیشتر توهین ها، این که تو میگی این چیز خوبی نیست. در رسما داره میگه که اینا یه ویژگی هایی دارن که مورد مطلوب فلان جناح هست. این خیلی چیز بدیه، مورد طمع دشمنه، این اصلا خودش شاخصه. میگه من اینا رو اگه حذف بکنیم پس اونایی که مورد طمع دشمنن به کیا رأی بدن؟ خودش شاخصه برای اینکه زنها به این رأی داد، نه اینکه بشینیم برایش تدبیر کنیم که خب اینا چی کارش کنیم. شر رو باید شناخ، اهل شر رو باید شناخ. حالا نمیخوام اونجوری هم دیو و دلبری بکنم انتخابات رو، هر کی اصلاح طلبه. نه ماشاءالله تو اصولگرا ما کسایی داریم که روی همه اصلاح طلبا سفید کردن، با ریش و پشم و کفی و اینا کارهایی میکنن که هیچ اصلاح طلب جرعتشو نداره. اینو داریم به لطف خدا الحمدلله، ما به خودکفایی رسیدیم، خودمون در اصولگرایی در تولید منافق خودکفایی رسیدیم، صادرات هم میکنیم. بس من این جناب اصلا این بازی ها نیست، این تیفندی ها نیست، این تیفندی ها اصلا همش بازیه. وقتی میگیم اهل شر اهل خیر، نه یعنی اگه یه جناح سیاسی مثلا خودش رو اصلاح طلب دونست بگیم خب اینا همه شر، یه جناحی هم مثلا عکس حاج قاسم رو تو پوستراش استفاده میکرد اینا میشن اهل خیر، اینا شاخصش نیست. شاخصش اون تعهد، اون اخلاص، اون وفاداری، اون هواستیزیه که در طرف دیده میشه. ببینید اونی که ما تو حضرات و بزرگان و اساتید و اینا میدیدیم همین بود، اینا دنبال بهانه میگشتن برای نیامدن به عرصه، نشونه خالی کردن از زیر تکلیف ها، تو عرصه نیان، خودشون در معرض قرار ندن، دنبال بهونه بودن که در برن، نه دنبال بهونه باشن که بمونن، نه دنبال که یه رای واسه خودشون باز کنن. مرحوم استاد احمد کربلایی استاد مرحوم استاد آقای قاضی، مرحوم الان تردید دارم شاید استاد ابوالحسن بوده، شاید هم مرجع قدیمی تر از ایشون، احتیاطاتشون رو ارجاع میدن به استاد احمد کربلایی. استاد احمد آقا شخصیت هم از جهت فقهی برجسته بود، هم از جهت عرفانی که فوق العاده بود. استاد احمد بکا بهش گفتن، انقدر گریه کرده بود که یه چشمش نابینا شده، صدای زجه و گریه ایشون صحرا بلند. استاد محمد سریع آقای قاضی بوده ایشون. بعد وقتی ارجاع دادن احتیاطات رو، چون احتیاطات وقتی ارجاع میدادن این داله بر فل اعلم بود دیگه، الاعلم و فل اعلم اصلا احتیاط همینه دیگه. الان اینا ور افتاده به قول آقای وحید، تخم علم و ملخ خورده، الان دیگه خبر از اینا نیست، یه زمانی اینا بود الاعلم فل اعلم. این آقا وقتی فتوا نداشت احتیاطش رو مراجعه میکردن به فل اعلم، وقتی خودش ارجاع میداد به اون آقا، این خودش داله برای بود که ایشون فل اعلم میدونه اون آقا رو. حالا به نظرم استاد ابوالحسن میاد، استاد ابوالحسن اصفهانی احساس کنم ایشون من جناح رقیبه اومده اینجا تلافی کنه. بله استاد ابوالحسن حالا باز تردید از بنده است، احتیاطاتشون رو ارجاع میدن به مرحوم استاد احمد کربلایی، بعد یه تعدادی میان خدمت استاد احمد میگن که آقا ما اومدیم که توی این مسئله از شما تقلید کنیم. پاسخشون قشنگه، ایشون فهمیدن که من چیزی نمیگم در پاسخ استفتاءشون. گفته بودن که چرا، جمله رو ببینید چقدر این جمله کلیدی و حیاتی، ایشون فهمیده بود که جهنم رفتن واجب کفایی است و به حمد الله من به کفایش هم موجوده. جهنم رفتن واجب کفایی است و حمد الله من به کفایش هم موجوده. این نگاه کسی است که میخواد توی عرصه کار بکنه، این شاخص صلاحیته. هزار خوشبخت میفهمد که اونی که صلاحیت داره بعد با زور و التماس آورد، نه با زور التماس بیرونش کرد. اینا نکات مهمی هم. حتما قبول دارم بالاخره یه وقت دادم وارد عرصه میشه میبینه این همه دزدی و دغلبازی و این حرفا، خب بالاخره من حتی باشه یا پاکتر از اینا اینجا عرصه رو خالی بکنم برای اینا خوب میشه. اینا بله لحاظ میشه باید بشه این حرفا، ولی عرض من چیز دیگه یه، عرض من اینه که اون حال کسی که امیرالمومنین فرمان دعونی ولتمسو غیر، اولی که همه اومدن که حالا به اون رأی بدن و حمایت بکنن، این حرفش اینه دعونی ولتمسو غیر، بین سراغ یکی دیگه. این آتش برای قدرت نداره، این شیفتگی نداره، این خودشو عقب میندازه. آقا میفهمیدن که در جلسه که شورای انقلاب برگزار شد، امام که اومده بودن ایران، این آقایون تو مدرسه رفاه، حالا آقای سر این خاطراتو لو دادن دیگه، مال اول انقلاب بوده، از بقیه چیزی نگفتن، ولی همینا خیلی گراها و کدهای عجیب ما میده که میفهمیدن که تو شورای انقلاب و جلسات اینجوری اینا حضرات نشسته بودن داشتن تقسیم وظایف میکردن، به خانی تقسیم غنایم میکردن، تقسیم وظایف میکردن، کی چیکاره بشه کجا به کی بدیم. گفتن به من گفتن که خب آقای خامنه‌ای شما چی؟ کجا مال شما؟ آقا میگن که من با به اینا گفتم که من چای خوب بلدم درست کنم. گفت اینا من به مسخره گرفتن. من گفتم نه واقعا میگم، ما مشهدی ها چای خوریم. من چای خوب بلدم درست کنم. شما باشین به امورات برسید، من تو دفتر امام چای درست میکنم، پخش میکنم. واقعا آقا میفهمدن که شوخی و تعارف هم نمیکردم، واقعا آماده بودم برای اینکه چای درست بکنم. آیت الله حیدر شیرازی میفهمید که من سال آخر سال 67 از آقا پرسیدم که شما دولت تمام بشه میخواید چیکار بکنید؟ با اینکه امام مکرر تو جلسات خصوصی فهمیده بودن که بعد از من آقای خامنه ای رهبر بشه. آقای حایری میفهمید که آقا که این تو نامه سال 88 شون هم به آقا گفته بودن، حالا جای دیگه هم فهمیده بودن، آقای حایری تو نامه سال 88 هم به آقا اینو نوشته بودن که آقا خامنه ای من نامه رو سه بار خوندم، نامه آیت الله حایری شیرازی سال 88 به آقا بخونه، خیلی نامه قشنگ بود. بعد انتخابات تحلیل حکمی میکنه ماجرا رو که چرا اینجوری شد، عرصه این شکلی. میپرسن که من، میگن که من گفتم که شما میخواین چیکار کنیم بعد از ریاست جمهوری؟ آقا فهموندن که من خب میلم به اینه که برگردم قم مشغول درس و بحث بشم، ولی اگر امام به من تکلیف کنن یک کلانتری در زابل برم اونجا مشغول کار بشم با زن و بچه میرم اونجا. الان به من میگن نمیرم، قطعا نمیرم. رئیس جمهور باشه 8 سال و هی هم تو اتاق خصوصی امام گفته بشن ایشون رهبر بشه. آقای حایری میفهمید که والله اینجور بود، واقعا میرفت اگه امام بهش میگفت برو یک کلان تری تو زابل اداره کن، با زن و بچه میرفت. حتی آقا فهمید اگه میرفتم اونجا رو مرکز اسلام میکردم، این تعبیرم تعبیر فوق العاده است، اونجا مرکز اسلام میکردم. خلاصه آقا این روحیه، روحیه به درد بخوریه، این روحیه فداکاری داره، این روحیه تواضع داره، این روحیه به نفع مردم کار میکنه. کسی میخواد مسئولیت به عهده بگیره و فداکار باشه برای مردم، خودشو فدا بکنه. خب این شاخص ها رو میبینیم دیگه در امیرالمومنین برای وحدت. شما میبینیم کی هم زه امیرالمومنین مایه گذاشته؟ اگر وحدت بخوایم شاخص تعیین بکنیم، مثل جناب هارون. یعنی وقتی میبینیم که مردم با موضع گرفتن من، با میدون اومدن من اینقدر عمد دچار تشویش و تمریج میشه، حق گم میشه، حق آسیب میبینه، او سکوت میکنه. 25 سال خونه دل میخوره امیرالمومنین. اینا دیگه جز عجایبه دیگه. امیرالمومنین رو خونه نشین میکنن، بعد اون بابا میخواد لشکر بفرسته ایران، تو لشکر کشیه مشورت نخواسته که من بفرستم یا نفرستم، نامه داده که من کارم گیر افتاده الان وسط جنگ، استراتژی نظامی من جواب نمیده، چیکار کنم؟ بعد بتونه هرچو بلغا بخونه حضرت بهش استراتژی نظامی میدن، میگن خودت بیا فلان جا، سپاه تو بفرست فلان جا. بعد حسن حسین رو میفرستن برای امداد و مشاوره در میدان. بعد بکنیم منو از لیست حذف بکنن، تصور بکنیم از لیست حذف بشم و ناجوامردانه و بیرحمانه همه امکانات من هم در اختیار اینا باشه، همه به اسم خودشون ثبت و ضبط بکنن، تا جایی که بخور بخورشه میرن هر جا تو گل گیر کردن، اونم برای اینکه کار به اسم اینا خوب تموم بشه و تو هم جوری مشاوره بدی که باز به نفع اینا به تموم بشه، هیچی باز نگه علی گفت. خیلی اینا عجیب غریبه، یعنی یکم اگه آدم اینا فکر بکنه دیوانه میشه. این اوج فداکاریه. ما اگه شیعه امیرالمومنین هستیم، حالا چند تا آدم اینجوری پیدا میکنه تو کل عالم، نه برای مجلس و این حرفا، برای خیلی بالاترش ریاست جمهوری و این حرفا چند تا پیدا میشه اینجور اهل فداکاری گذشت. به هر حال میفهمم که اگه اهل شر رو نشناسیم اهل خیر رو هم نمیتونیم تشخیص بدیم. بعد نکاتی رو مطرح میکنن که دیگه اگه بخوام واردش بشیم وقت دوستان میشه از این گرفته میشه، همین الانش هم پرحرفی کردیم. دوستان الحمدلله مستغنی هن از این که طلبه بیچاره و نداری مثل ما بخواد ببرشون حرفی بزنه و اینها، و الحمدلله خود دوستان مشتشون پره از هم مبانی دین و هم از بحثای سیاسی اینها دیگه، از باب گفتگو و مذاکره و فهمود که تذاکر و امرنا فنفی ذالک احیاءون لقلوبکم، بشین دوره هم بالاخره حرف بزنید دلاتون زنده میشه. این امام رضا فرمان اینا از همین باب دیگه، حالا با هم گفتگوی کردیم و انشاءالله خدا راضی بشه. اگر دوستان نکته مطلبی چیزی هست من خدمت هستم جان. اشاره کنم که
الان
دست
داره مطرح میشه آن دست همین که تو تهران این بحث هستش که حالا به لیست رای داده بشه به لیست اصولگران که مثلا حال لیست اصلاحات رای نیاره، یعنی چون لیستی فکر مجد این بحث مطرح نیست
بل.
اما گوشه کنار از بعضی از عیزه شنیده میشه که اونطور فرمودم حالا که آی خاتمی اعلام کردن بکنه و هر جور شده باید در لیست نمایندگان مجلس مشهد، یعنی یک رخنه ای هم شده ایجاد بشه یا حداقل یه نفر اصلاحات بره. و همین قضیه خیلی ها دارن پافشاری میکنن و اینکه میگن که باید ما لیستی رای بدیم و به همین شانا به قولی به اصطلاح رای داده بشه، نه اینکه ما بیاییم و مثلا تشبتز مثلا لیست ها رو داشته باشیم و بگیم که آره به اصلح رای داده بشه.
ببینید کلیت این مطلب خب نه همه تابع شرایط دیگه، این اصلش وضعیت میدانی حکایت از این نداره. یعنی الان در مشهد لاقل جامعه شما خیلی مطالبه و اشتیاق نسبت به گزینه‌های اصلاح طلب، حالا خیلی رغبت هم به واژه اصلاح طلب نداره، به گزینه‌های مطلوب این آقایونی که بدنامه، اینجور گزینه‌های مطلوب بدنام‌های انقلاب، گزینه مطلوبی لااقل تو مشهد ما نمیبینیم. یعنی وسط ما چیزی، حالا اگه شما به چیزی رسیدید ما روشن کنید، ما به مرگ جاهلیت از دنیا نریم. ولی اونقدی که ما وسطی که داریم از دانشگاه و فضای بین مردم و اینا، فضای رسانه و اینا، تو مشهد لااقل چیزی مجاوبت نمیکنه برای ما، به جوابی نمیرسیم، به اینکه آقا مثلا فلانی شاخصه و ضریب رأی آوریش بالاست و این تعدد رأی در مثلا دو تا لیست تا لیست باعث میشه که فلانی رأی بیاره. نه، افرادی هم که تو این لیست ها نیستن هم باز من حالا اسم نمیخوام بیارم، ولی دیدم مثلا افرادی که یک کمی زاویه و تقابل دارن با مثلا گزینه های حزب اللهی، تو اونام انصافا آدمایی هستن که باز خودشون یه صلاحیت ها و مطلوبیت هایی دارن. یعنی اینا هم بعضی هاشون اینجور نیستش که، این خیلی فضای دیو و دلبری تو مشهد نیست، اینو میخوام بگم، دو قطبی اونجوری نیستش که احساس خطری باشه که یه کسی میاد که مثلا یه رخنه و اختلال ایجاد بکنه، این خیلی احساس نمیشه. لذا بیشتر بر اساس همون تحقیقات خودم، خب طبعا هر چی که همگرایی بیشتر باشه، آراء من و شما که تو این جلسه هستیم مشترکاتش بیشتر باشه، خب طبعا بهتره، این خیلی اصل واضحه. ولی اینجور نیستش که ما همه چیو فدای این بکنیم که بالاخره این 5 تا رأی بیارن و احتمال اینکه مثلا دو تا گزینه غیر از این 5 تا ممکنه بیاد باعث بشه که ما گزینه‌های مطلوب دیگر رو بررسی نکنیم. نه، بنده خارج، من خودم به عنوان شخص خودم قطعا در خارج از این لیست 5 نفره به برخی رأی میدم و مقید به این لیست 5 نفره نیستم خود شخصی، و احساسم میکنم که رقابت بین افراد لیست های مختلف، بین این دو سه تا لیست رقابت گرم نیست و واقعا از پیش تعیین شده نیست، نمیشه گفتش که کیا رأی میارن و کیا رأی نمیارن. رقابت اینجا واقعا رقابت خوبیه تو مشهد بین افرادی که انصافا میشه گفت واجد صلاحیت. تو تهران نه، تو تهران به هر حال افرادی هستن که پرونده های اینها پرونده های روشنی است، در قم مدرسه کرمانی ها مشکلات اقتصادی اینها، فساد رأی اینها، فساد سیاسی اینها، لکه ننگی که از سال 88 به دامن اینا مونده، بالاخره اینا هستن، بعضیشون سرلیستن، بعضی تعلیستن، بعضی وسط لیستن هستن و خطر رأی آوری اینها هم هست. اونجا دیگه فهم میکنه، اونجا حتی یک نفر اینها هم رأی آوردنش خسارت، چون لیست 30 نفره سری قبلشون بعضی از اینها یک نفر بودن واقعا پدری در آوردن دیگه، از طرف توییت میکرد همین الان ریختن نیروهای امنیتی پشت در خونه من، اینم آدرسن بیان بریز اینا جمعش میکنی، یاد کنه دیگه که حتی رد صلاحیت شد الحمدلله. اون یکی میاد میگه من قرص ضد بارداری تو کیفم دارم، منو قصه‌م اینه که ایشون رأی که نیاورد توی رد صلاحیت شد، سری بعد من از کدوم نماینده قرص ضد بارداری بگیرم ایشون رأی نیاره. خب اینا آدم میبینه دیگه، اینا یک نفرشون هم خسارت بودنشون، لذا به هر نحوی شده، به هر نوع اجتماع و راه اومدنی که میتونه این 30 نفر با هم داشته باشن که یک نفر از اونام رأی نیاره، قطعا این اولویت داره. هر کاری که باعث تشتت آرا این طرف بشه و باعث بشه احتمال اونور بره بالا و یک نفر ولو از اونها رأی بیاره، این واقعا اختلاله، آسیبه. تهران وضعیتش این شکلی. شاید بعضی شهرها میگن اینجور شده، من خیلی خبر ندارم شیراز و اصفهان و اینا. حتی اصفهان هم رفقا پیام دادن گفتن یه تشتت در آرایی هست، یه نگرانی هایی هست و بعضی شهرها هم حالا این وضعیت توش هست. مشهد نه، مشهد فان سده قبلم که همه ایران رأی اون مدلی و با تکرار و اینا، تهران سی هیچ و جای دیگه هم اونجوری، مشهد پنج هیچ این بر موفقیت حاصل شد. حالا میخوام عرض بکنم که اون جلسه محمد دوستان عرض کردم، گفتم که ما از ترس مرگ نباید خودکشی کنیم. این خیلی وقتا اینجوریه، یعنی اینقدر ما رو از مرگ میترسن که خودمون دست خودمون میکشه. این چیز غلطیست. نه الان این وضعیت، این احساسه تو مشهد نیست. راحت رأی بدید، بررسی بکنید بین این 10 تا 12 نفر
که نیاز داره میشه همین رو همین قضیه میگن. آره مثلا ما بیایم اون مشهد چند دوره مثلا اصولگرایان مثلا دوره اصولگرایی رفتن، نه این دوره جوری نشه که حالا مشهد باز مثلا یه ضعفی ایجاد بشه مثلا.
نه مشهد سری قبل آیا علم الهدا که دیگه شاخص ماجرا بود، نفر سوم شد که انتخابات خبرگان، خودشون هم مد گفت من شاگرد های مصباح هم، این مصباح رای نهی با تهران، من اینجا رای بوده. میخوام بگم که مشهد حسابش متفاوته با جاهایی مثل تهران و کرج و اینها، بعضش فهم کنه. جان
برای بالاخره این میز زدن که اینا این شبکه هم کرده و هم بوده و شرایط بهتر بشه و چه کار باید هم دیمونش، یعنی
بله هر سری همینه. بله بله اینا عرض میکنم. آقا سوال داشتن
مثلا که اگه تظاهر میشنه ولی نیسپندی ها مثلا باعث بودرن میشه، چرا این کار میکنم؟ میخوان قدرت رو بره خودشون پخش کنم؟
نه لزومن، اینا میخوان که افرادی که بالاخره خیلی شاید استقلال رأی ندارن، براشون امکان تحقیق و تفحص نیست، اینا راحت باشن در انتخاب 5 تا گزینه‌شون. اصل این کار لیست دادن کار بدی نیست، ولی حالا اگر رفقان پیام خوب برام امشب فرستاده از فضلای قم، گفت تشویق کرد اون کارو به لیست دادن جامعه مدرسین که مثلا مشورت میده به شما از حیث خبرویت خودش، میگه مثلا این 10 نفر رو احساس می‌کنم صلاحیت تقلید دارن. خب اگه شما خودت جزء اون خبره‌هایی هستی که میتونی تشخیص بدی، خود شما برو پیدا کن، ممکن به فقیه برسی برای تقلید که اصلا جزء این فقهایی که این لیست داده نیست. البته حالا اونم نکته خوب رو تهش گفته و گفته بود که ولی اگه به کسی هم رسیدی حق نداری بیای ذهن مردم نسبت به لیست جامعه مدرسین مخدوش کنی. اینا بخاطر اون فضای عمومی باید به همین مراجعی باشه که اینا معرفی کردن. این لیست کارکردش اینه، ولی یه کمی دیگه مثلا سال 94 فضای لیست، حیثیت لیست جایگاهش عوض شد. یعنی خب اون وقت یه لیستی داده شد و همه اومدن رأی دادن، اکثر اینها هم کسی نمیشناخت و بر اساس اینکه بالاخره اعتمادی به آقای هاشمی و آقای خاتمی اینا داشتن و یک کمی دوز اهمیت دهی به لیست زیادی رفت بالا، یک کمی غیر واقعی این میزان اهتمام به لیست. لیست فقط کارکرد مشاورتی داره دیگه. اگه من واقعا دستم کوتاه، مثلا کسی از تهران اومده و بخواد مشهد رأی بده و نه فرصتی داره نه کسی میشناسه، میگه آ این لیست فلان خیلی گفتن معتمدین اصولگران، خب همین بعد پنجششو بنویسیم بده. ولی من و شما که امکانی داریم برای تحقیق میتونیم بیشتر بررسی بکنیم، لزوما نباید این کارو کنیم. سوال حاج آقا سوال خیلی خوبی است، من در مورد اینم نالی اشاره میکنم. در مورد دو سه تا سخنرانی کردم دانشگاه همین یک هفته اخیر، چند تایی مطلب عرض کردم. راهکارش اینه، من حالا دیشب اینو تو دانشگاه مفصل صحبت کردم، رفقا هم همینو پرسیدن. ما اولی نقد ساختار کردیم، اینا گفتن که خب تو میگی چیکار کنیم. مثال دادم براشون، خب دو تا کتابی که برادر عزیزمون حاجی راجی نوشتن، یکیش سعود 40 ساله و یکیش هم گام تمدن ساز، اینا اصلا دانشجوی ما کمک گرفته ایشون، بعد اون اینا پروژه داده شما برای موضوع تحقیق کن. این بچه‌ها هم رفتن انصافا هم زحمت کشیدن، یعنی دانشجوی 20 ساله رفته از اون منابع دست اول مصادر اصلی ماجرا آمارها و گزارش‌های در آورده که انصافا ردخور نداره و عالی. گفتم خب شما توی همچین کاری امتحانتون رو پس دادید، تو مصوبات هم اگه از شما اینجور کمک می‌گرفتن چی می‌شد؟ تو مجلس وقتی یه چیزی می‌خواد تصویب بشه بیان به دانشگاه فردوسی بگن آقا شما گام تمدن ساز نوشتی، این موضوع رو ما می‌خوایم تصویب کنیم، اینم دو ماه بین روش کار کنیم، آرا بیان به ما بدید. اینجا دیگه من باز یه مثال دیگه زدم دیشب تو دانشگاه، مثال مناطق تجاری آزاد. بعضی از این شهرستانا رو می‌خواستن منطقه تجاری بکنن، مثلا غرب کشور، منطقه مهران. خب اول یه جمع اینا ببینید ماجرا چیه، ضعف ساختاری ما چیه. خود کشف فساد خیلی کمک میکنه در حل فساد، مثلا ببینیم مشکل کجاست و چیه که ببینیم چیکارش باید کرد. یه مستند ساخته بودن توی مهران، اینا میخواستن منطقه تجاری کنن، بین مردم میرفتن همه میگفتن اینجا منطقه آزاد تجاری بشه. منطقه آزاد تجاری که میشه بهترین ماشینای شاسی بلند و اینا با نصف قیمت میاد. خیلی جاها منطقه اروند و چابهار رو خیلی جاها رو این شکلی کردن، منطقه آزاد تجاری کردن، بهترین ماشینای درجه یک، ماشین آمریکایی ژاپنی میاد تو کشور با قیمت با مثلا یک سوم قیمت ثمن طرف میخره و بهش هم اجازه میدن که یک ماه در سال با این بره تو ایران هر جا که دوست داره بره بگرد. خیلی موقعیت خاص و خوبی، این یه نمونشه و از این قبیل ماجرا. تو منطقه مهران اومدن از مردم گزارش تهیه کردن، همه گفتن این کار باید بشه. یه جوان نخبه اهل دانشی این اومده بر اساس بررسی مطالعه پژوهش بین رسیده که آقا منطقه آزاد تجاری اگه اینجا را بندازن اقتصاد ما فلج میشه. بعد اومده توی فلان سایت، فلان سایت خبری، حالا مثلا سایت تابناک، مقاله نوشته. آقا جمعیت بهش هجوم آورده، بهش فوش دادن، هر چی دلشون خواسته بهش گفتن که فلان فلان شده، تو نمیخوای ما اینجا پیشرفت کنی، تو چشم پیشرفت ما رو ندید. بعد خب این چی میشه؟ خاص عمومی مردم فشار میاد رو کی؟ نماینده. بعد نماینده هم که خب اون نماینده های شهرهای دیگه که مال منطقه تجاری آزاد نیستن، اصلا تو حومه نیستن، نگاهشون میگه که منطقه، اون نماینده اون منطقه چی میگه؟ نماینده اون منطقه هم که تحت تاثیر کیه؟ مردم اون منطقه. مردم اون منطقه تحت تاثیر چی هست؟ رسانه و افکار عمومی و این حرفا دیگه، اون که تو موج ایجاد بکنن، بترسونن، جد شوق بکنن. با این سیستم، با این چرخه معیوب میاد تو مجلس تصویب میشه. دو سال بعد اینکه تصویب شده دوباره رفتن فیلم گرفتن، رفتن تو بازار مهران، به طرف میگن اینجا منطقه تجاری که اومد چشون، میگه خدا لعنتشون کنه، بدبختمون کردن، اقتصادمون نابود شد، فلج شدیم، همه شده دلالی، هیچی گیره ما نیومد. میگه خب این جوان نخبه که همینا رو گفت. مشکل سازوکار ما چیه؟ ما اگه میخوایم بشینیم چند نفر بیان به ما بها بدن که قطعا اتفاق نمیفته، این افرادی که نخبه باید بیان شبکه بشن، افکار عمومی تابع اینا بشه، اینا حرف بزنن، گفتگو کنن با مردم، دلیل بیارن. حالا اگه اون یه جوان در مهران میشه 100 تا جوان نخبه میومدن با مردم دیالوگ میکردن. یه وقت آقای سخنرانی دارن فهمون که من با یه جوان مارکسیست صحبت کردم، دو سه بار این آقا گفتن تو دیدارهای مهم، خیلی هم نکته مهم و قشنگی میفهمونم که این جوان مارکسیست به من گفته چی میدونی فرق مکتب و مکتب شما چیه؟ گفتم نه. گفت شما مکتبتون مکتب طبیعینه، هیچ مکتبی تو دنیا مکتب طبیعین نیست. خیلی نکته قشنگی آقا میفهمونم، من دقت کردم راست میگه، کار اسلام فقط با تبیین پیش میره، بقیه جریان ها تبیین نمیخواد، یه جو و یه موج یه دروغ یه شالاتان بازی کار پیش میره اون که میخوان. ما تا مردم توجیه نشن کارمون پیش نمیره. مردم اونم خیلی خوب توجیه میشن ها، مردم فوق العاده ان. این بانده قدرت و ثروت نونشون تو اینه که مردم نفهمن ماجرا چیه که بتونن کارشون رو بکنن. باطل و سحر اینا چیه؟ و مردم بفهمن. من و شما هر چقدر مردم توجیه کنیم، این خودش ذریب قدرت میده به من و شما. بعد دیگه مردم لیستو از اونا نمیخوان، از من و شما میخوان. ارزان دقت میکنید؟ الان مثلا مدن دو تا مجموعه سه تا مجموعه تو مشهد لیست دادن، من نگاه میکنم گفتم خدایا مثلا اون مجموعه که حالا مثلا شورای اصولگرا این دوتا کیان؟ منی که تو مشهد بازی دوتا نمیشناختم، گفتم من روشه حسابی باید به توی که لیست دادی اعتماد کنم. من تو رو کجا دیدم؟ تو کدوم فتنه اجتماعی تو بودی تو صحنه؟ کجا تبیین کردی؟ کجا گره باز کردی؟ اعتماد تو از کجاست؟ الان آخه مسئله اینه که باز اونا اگه لیست دادن لیستشون خوب نبود، ما میایم لیست بدیم، باز ما با همون شاخصهای قدرت و این حرفا میایم لیست میدیم. ارزمان دقت بکنی؟ یعنی تهش باز یه چیزی که از همون جنس میشه. این ساختار باید برگرده. کار امام و انقلاب این مدلی بود دیگه. اون طلبه‌ای که تو مسجد بود نه پول داشت نه امکانات داشت، هیچی نداشت. شما میبینید رأس نیروهایی که برای امام کار کرده خود آقاست. این کتاب خونه دلی که لعل شد و کدوم یکی از بزرگوارا خوندن؟ حاج آقا خوندن. این کتاب واجبات عینیه، یعنی امشب رو تا به صبح نرسونید مگر اینکه این کتابو بخونید. یعنی اگه این کتابو کسی نخونده باشه بعد جواب پس بده جامعه که چرا این کتابو نخونده. خدا بگه که من یه همچین بنده صالحی رو در عصر شما قرار داده بودم، جلوی چشم شما تربیتش کردم، پرورشش شدم، اینقدر وقت نداشت که بخونه و چی شد، ماجرا چی بود؟ اینقدر یعنی اعراض از ذکر، واقعا این اعراض از این کتاب من اعراض از ذکری به حساب میام. این کتاب واجب عینی خوندنش. خونه دلی که لعل شد. اصل کتاب انما الصبر نصرا که اصل کتاب عربیه، آقا خطاب به جوانهای عرب گفتن، خاطراتشون رو ترجمه شده. خیلی کتاب فوق العاده است. شما مدل کار آقا رو ببینید. یه طلبه جوان اولین سخنش رو تو بیرجند انجام میده. میگه مخصوصا رفتم بیرجند چون پاتوق اسدالله علم بود. یعنی قدرتمندترین منطقه‌ای که دست رژیم پهلوی بود بیرجند بود. میگه یه سخنرانی که هم شهر ریخت برام. شب منو دستگیر کردن، ملت از تو مسجد من از تو پاسته در آوردن تو شهر اسدالله علم. اون خبرش به امام رسید، امام به وجد اومده بود تو پاتوق اسدالله علم. یه طلبه بگذنید به هم، کارمون با تبیین پیش میره. یعنی ما قدرتمون به اینه که ما میتونیم استدلال بکنیم، مردم حرکت میلیون جمع بکنیم، بقیه رو ندارن، هر جمعه گفتن ندارن. ما ابزار رسانه و بازی و شانتاج و این حرفا میتونن یه قدرت برای خودش درست بکنن، بعدا با هم قدرت از قبلش بخورن. ما کف مردم ارتباط داریم. مساجد اگه فعال بشه، هیئت ها اگه فعال بشه، پایگاه بسیج اگه فعال بشه، این ارتباط های ما با همین اعتکاف دانشجویی و همین روابط این شکلی، اینا اگه فعال بشه، اینا ببینید فعال شدنش به این نیست که ما یه اعتکاف 5000 نفری تو مسجد گوهرشاد را بندازیم پاشه بره. این باید بیا تو هرم قدرت، باید ازش تولید قدرت بشه. حالا مثالش خوب نیست، ژاپنیا از زباله تولید قدرت میکنه، تولید برق میکنه. حالا میخوام بگم اینا زبالن که از اینا باید تولید برق میکنیم. میخوام بگم که این تو شبکه‌ای میفته که هیچی هدر نمیره. ما ظرفیت 40 هم داره هدر میره، روزای امام حسین داره هدر میره، هنر امام این بود. شما ببین من صحیفه امام با وسواس نشستم خوندم، تو کامل نشد، 8-9 جلدش تو تقریبا. حالا بنا دارم انشاءالله اگه فرصت بشه باز بخونم، حتی باز من که حسن زن دارم پیدا نکنم خلاصش رو خوندم، 8-9 جلدش زیاد، خلاصش اون اصل مطلبه. بعد برام خیلی جالب بود، امام مثلا موزه نمیگرفت تو نجف، میذاشت 2 هفته مونده محرم، یهو تغذیه میکرد همه هیئت ها رو، به خط میکرد همه هیئت ها رو. از این ظرفیت هیئت اسلامی که هر محرمی انقلاب 10 سال میافتاد جلو، 2 تا کلید واژه رو امام میداد، میگفت تو هیئت ها امسال با اینا بحث بکنید. بعد اون منبری ها در ارتباط با امام بودن، بدون هیچ قدرت و ثروتی امام بدنه جامعه کف دستش بود، یه تکون میداد همه را میفتدن. امام لازم داشت که بشینن 30 نفر اینجا لیست ببندن، بعد مثلا 10 نفر اینجا بشن. اگه اینجوری بود که تا حالا 800 بار انقلاب عقب افتاده بود. اصلا این مدل نیست، مدل اهل بیت. حالا این حتی بحث مفصل تری میخواد، ما به اون هرم قدرت برسیم. بعد این جمع های ما، ببینید الان من و شما اینجا نشستیم، این الان حاصل جمع این جلسه ما در کنش سیاسی مسئولین و اون افرادی که دارن لیست میبندن چقدره؟ تقریبا هیچی. درسته؟ چرا اینجوری؟ اینجا یه جلسه نخبگانی نیست، این وزن علمی جلسه چقدر بالاست. این جلسه ما تو مشهد هیچ کنشی نداره. اونا که تو مشهد لیست بستن با حرف من و شما تو این جلسه هیچ حسابی نمی کنن، مثلا شما اهمیتی نداره که من و شما اینجا نشستیم، وقتی شریف گذاشتیم یک ساعت ما حرف میزنیم. به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه جلسه ما هیچ نمودی در هرم قدرت نداشته. خب یکی از نمودهای در هرم قدرت بازخورد رسانه‌ای. اگه این جلسه تونست موج رسانه‌ای تولید بکنه، در هرم قدرت کنشگر میشه. ببین مثلا یه نفر از لیست میذارن کنار، این قدرت رسانه‌ای داره، این وقتی میذارن کنار یه توییت میزنه، بعد اون رأس اون هد لیست میاد واکنشش رو میده، میگه منم با این لیست مخالفم. فکر می‌کنی ولی من اگه لیست بزنم بیرون هیچ کی کارم نداره، چرا؟ من قدرت رسانه‌ای ندارم. فکر می‌کنی تو این فضا حالا قدرت رسانه‌ای ما کجاست؟ ما که سلبریتی نیستیم بریم مثلا تو پایتخت بازی بکنیم که قدرت رسانه‌ای پیدا کنیم. قدرت من اینو از بعضی دوستان طلبم شنیدم و بهشون گفتم، میگن آقا ما قدرت رسانه‌ای نداریم. میگن بنده خدا همه این سیاسیون آرزوشون اینه که بیان منبری که تو روزه دستت اونو دست بگیرن. همون مسجدی که داری 10 نفر 20 نفر نمیدونه چه قدرت رسانه‌ای در دست شما، یه محله رو چه تکون داد. آقای بله قوامی، این سید بزرگوار که تو مدرسه معصومیه مدیر ما بود، ایشون عرض کنم که ایشون اومد توی پردیسان قم دیگه، همه در من آماده بودن برای نابودی قم دیگه، گفتن قم دیگه در معرض سقوطه با این بعضی که داره، نه از نماز جمعه و نه از هیچ چیز دیگه، کسی دلش گرم نبود به اینکه قم بتونه تکونی بخوره. پردیسانشون دست گرفت یه مدل متفاوتی از امامت جمعه ایشون نشون داد. الان شما قم که میرید، نماز جمعه حرم که میرید و مصلا که میرید، میبینید که مثلا چند هزار تا پیرمردن، یه چند تا عمامه هم دیده میشه. نماز جمعه پردیسان که میرید، میبینید کلا عمامه است، چند تا آدم هم دیده میشه. لا ولا. هرچی طلبه جوانه. بعد سری قبل سال 94 تو پردیسان با اینکه جامعه مدرسین لیست داده بود، از اون لیست جامعه مدرسین دو تاشون تو لیست شورای اصولگرایان نبودن، یکیشون مشترک بود که اونم شب انتخابات انصراف داد. یعنی کلن لیست جامعه مدرسین روبروی لیست اصولگرایان بود توی پردیسان قم دیگه. حالا اسم بیاریم دیگه، تو کل قم آقای امیرآبادی نفر اول شد، آقای لاریجانی 110,000 تا رأی ریزش داشت نفر دوم شد، آقای زندو نفر سوم شد. تو پردیسان آقای امیرآبادی نفر اول شد، آقای زندور نفر دوم شد، آقای خدمت شما عرض کنم که شیخ بزرگوار که انصراف داد، حاجی آشتیانی که انصراف داده بود نفر سوم شد، آقای لاریجانی نفر چهارم شد. یعنی پردیسان قم یه حرکتی کرد، همه توش مونده بودن، آقای لاریجانی دیگه این دوره نیومد، مثلا کلا قم نیومد. دیدون مدل پردیسان بخواد سرعت به قم پیدا بکنه، الان دیگه قم، الان چرا میگن کرونا تو قم اومده؟ که رأی قم الان خیلی مهمه، یعنی میدونن که رئیس مجلس بعدی دیگه مال قمه. میگفت که از مرکز ووهان کرونا سرایت کرد به مرکز سوهان. از چین اومده به قم. بعد دیدی پیام ها رو تو توییت ها، میگه که این از طریق استمپ، جوهر استمپ منتقل میشه. رأی ندین که این انگوش اونجا میزنی نفر بعدی میزنی کرونا منتقل میشه. حالا به رأی هیچ جا کار ندارن، کرونا اومده تو قم، فقط قم، مشهد و اینا هم هیچ جا دیگه هم نه. یه چیزیه دیگه، این از اون نظام قدرت، اون شبکه قدرتی که تولید شده میترسه، میدونه این اگه فعال بشه تمومه، هیچ چیزی دیگه جرأت نداره بیاد قم کاندیدا بشه، هیچ اصلاح طلب دیگه امید به قم نداره، هیچ کدوم از حضراتی که متصل به اون جریان‌های بدنامن دیگه قم نمیان، میدونن قم دیگه مال اینا نیست. این شبکه قدرت تو قم لااقل تو پردیسان شکل گرفته، ولی تو قم یک بعد حالا کم کم پردیسان میاد قم رو جمع میکنه، یعنی بعد از این مثلا قم میشه که روستاهای پردیسان، الان بهش میگن پرتستان، بعدن قم میشه پرتستان، پردیسان میشه مرکز شهر. این سیل این شکلیه، این مدلی هرم قدرت برمیگرد. حالا برای بحثی میفرمایید راهش میگم، تو بحث مفصله بعد تو جزئیاتش حرف بزنید بفرمایید. وقتی دوستانم گرفتیم ما دیگه به بحث عذرخواهی میکنیم کلا که معطل کردیم. بله بله
نفر رو بخواهیم خارج از لیست انتخاب بکنید که حالا با میزارها و جوانگرایی ها و اینا
من مشهد حالا بله حالا بنا نداشتم اسم بیارم، ولی حالا جمع صمیمانه و از باب اینکه همه از ما بهتر و بزرگتر و اینا، از باب شاگردی عرض میکنم، محضرتون که اگه باید نیاز به اصلاح داره اصلاحش کنیم. من اون سنفر که الان رسیدم خودم، خب آیه دکتر شهرباف از دوستان ماست، از انتخاب 92 ما با هم آشنا بودیم و توی برخی مناظرات هم با هم توی یه تیم بودیم و خب اون بزانت علمی ایشون و بصیرت و ذکاوت و احاطه و اینا ایشون خیلی خوبه و یک جوان شجاع و با انگیزه و خوشفکر. و حالا شاید بعضی دوستان مخالف باشن، اگه هستنم بگن من نظرم عوض بشه.
از شعارهای اصلیش رو نظارت بر مجموعهای به نظر رهبری
خب
حالا اصلش ممکنه چیز خوبی باشه و نه ولی که مثلا میاد این رو به عنوان شعار قرار میده تو مردم میده باستاب ممکنه خوبی نباشه تو بعضی ها تلقیشون اینه که آقا مثلا اینا شاید به بهانه عدالت حتی از ولایت عبور کنن و مثلا
حالا بنده اونقدر که شناختارم به این نرسیدم. حالا اگر شما فکتی دارید که میتونه اینا اثبات بکنه به ما بفرمایید ما بررسی بکنیم ببینیم که اگر فکت یعنی چه ها؟ یعنی سندی سندی اگه دارید
خود همین نقطه قوته که اینها شروع میکنن از
چیزایی
که بقیه جرأت به خاطر بعضی از مساله بار منفی داره این حرف چه بار منفی داره؟ اون وقتی که این نهاد زیر مجموعه رهبری به این معنی که رهبری فقط رئیسش انتخاب میکنه این دلیل نمیشه که این مسئولیت
حالا ما اون ستا میخواستیم اسپیاریم یعنی هر کم اسپیاریم بحث مفصل شکل میگیره یا بعد سرکل هم بزن حالا موقعی که من بر اساسی که تحقیق حالا شکست بسته که کردم آقای شهرباف رو نظرم بود بهشون آقای پژمانفر رو هم حالا بر اساس شناختی که دارم و از نزدیکم ارتباطی داشتیم به نظرم ایشون هم عنصر اثرگذار و سالمی است لااقل با دغدغه و مفیده. آقای بحرینی هم خب انسان کارشناسی است. بعضی دوستان اقتصاددان ما ازشون نظرش رو پرسیدم از حیث اقتصادی اونها خب تایید می‌کردن و می‌گفتن که ایشون هم در حوزه اقتصاد با دغدغه است و اهل فعالیت هم تو عرصه سیاسی هم مواضع خوبی داشته در مجلس. حالا این سه نفر رو بنده فعلا بهشون رسیدن. البته بقیه داریم تحقیق می‌کنیم تا فردا ببینیم که کیا رو بهشون برسیم.
آقای کریمی
خب خیلی صمیمیت ما با ایشون زیاده. بعضی دوستانم گفتم بهشون گفتم که خب یکی از شاخصهای خوبی که ایشون داره حالا من خیلی دوست ندارم در مورد افراد وارد گفتگو و نظر بشیم تواضع ایشون خوبه یعنی حالا نمیخواد پیش بنده مثلا ایشون تواضع کرده یا حمله به این نشه مثلا بعضی جاها که ما جلساتی بود منبر میرفتیم و ایشون تو جلسات حضور داشت اینا حالا یادداشت میکردن و اینا بعدشون من یه وقت گفتش که آقا من این جلسات بصیرت افزایی اینا که دعوت میکنن من این مطالب شما رو میرم میگم اصلا بحث من نیست اصلا چطوری من نداره اونی که برای بنده جالب بود چون نماینده که بجی که باید داشته باشه اینه که اگه در کسی احساس یعنی اگه در حوزه کارشناس نیست نظر نداره بعد از اون کسی که تو حوزه کارشناس نظر داره مشورت بگیره یعنی این تواضع علمی و نظری رو باید داشته باشه که رأی خودش رو بذاره به سنجه پیش یک کسی که مثلا او شاید تخصصی داره. خب اینو مثلا من در کریمی میدیدم ایشون گاهی مثلا توییتی می‌خواست بنویسه به من نشون میداد واقعا به نظرت مثلا چطوری اینجوریش کنم از جهت تاریخی از جهت کلامی فلان اینا میگم هیچ ربطی من نداره هیچ تاییدی برای من نیست من خودم دارم ایشون رو تحقیق می‌کنم اگه چی بود که من گفتم خب اول که ایشون دیگه بالاخره رفیق ماست و توییتاش هم که ماما چک میکنه و اول ایشون سر نیست حالا این جنبه ها در ایشون خوبه از بعضی جهات به نظر میرسه که حالا در حوزه امنیت خب بالاخره ایشون آدم خوب و مفیدی است و کمیسیون امنیت هم مفیده ولی حالا نکاتی هست یعنی حاشیه هایی هست که حالا شاید خیلی مصلحت نباشه که بنده میخوام اینجا عرض بکنم برای یکی از شاخص ها اینه که ما افرادمون هزینه زا نباشن این هزینه زایی توی یک مجموعه خیلی مهمه که گاهی موضعی گرفته میشه یک جناحی یک جریانی داره حرف حقی میزنه و کسی همونو شاید نتونه خوب بگه اون خوب نگفتنه باعث میشه که حرف هیچ کسی که شنیده نمیشه این لابلا یه هزینه ای تولید میشه خب طبعا اگر ما دو نفر داریم که از جهت ویژگی ها مشترکن امتیازاتشون یکیه و یکی ممکنه هزینه زا باشه و یکی اون هزینه ها رو نداره خب طبعا اون که هزینه ای نداره اولویت پیدا میکنه حالا عرض میکنم اینا در حد فعلا احتمال و بررسی و ایناست ولی در مجموع انسان شجاعی است آقای کریمی و بخاطر سر وقت وای میسه و حرفش رو میزنه حالا ممکنه مثلا تو فضای نخبگانی خیلی آدم جرئت نکنه اسم ایشونو بیاره یا مثلا حرف ایشونو نقل بکنه ولی مهمه که اثرگذاره در مجلس و دیگه یه وقتایی بله حالا تعبیر حساب بردن شاید خیلی نشه به کار برد ولی اثرگذاره، یعنی یه جاهایی فشار وارد میکنه سر وقت. بله بله، حالا اینم چیزهایی گفته شده، من خیلی اینم خبر دقیق ندارم. بله اونا کیا؟ آیا خدا بخش، آیا خب آیا شامل دوستان ما است، آیا شامل دو به ما محبت دارن و ما هم بهشون علاقه داریم و خب ایشون هم آدم باهوش و پرکار و دغدغه‌مند و من شناخت اونجوری در جهت خب ببینید کار مجلس یه کار کارشناسیه و تو مجلس اگه پیامی آوردید وقت رسمی تموم آره بخواییم قطع کنیم. آره 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 هر جو صلاح میدونیم، هر وقت هم بخواییم ما میام پایینش مشکل ندیم. همینجورم پیامکی که ما میاد هی آقا اون نتیجه نهایی و لیست و فلان و اوندیم تو شکار رو بکنیم. بله خدمت شما عرض کنم که بله ببینید مجلس جاییه که باید کار کارشناسی صورت بگیره و مثلا مصوباتی که داره، لایحه‌ای که هست، گاهی لایحه مثلا این متن 200 صفحه‌ای 300 صفحه‌ای نوشته شده، این باید خونده بشه با دقت، با حساسیت، با وسواس کار بشه. نمیخوام بگم کسی الان از این دوستان که اسم آوردیم اینو دارن یا ندارن، اینا باید احراز بشه. ببینید یک اصل عقلایی در تشخیص و تعیین کارشناس اینه که اصل بر عدم کارشناس بودنه، چون اصل بر عدم دیگه، استثاب همی بخوام جاری بکنیم باید بگیم عدم دیگه، طرف حین تولد کارشناس نبوده و هی ما شک داریم در این که کارشناس شد یا نشد و هی استثاب جاری میکنیم تا وقتی که احراز بشه به یقین لاحقی برسیم. وگرنه یقین صادق اون که از همون بعد به تولدش به اینه که طرف کارشناس نیست. بعضی دقیقا برعکس این نگاهشونه، یعنی اصل بر اینه که طرف صلاحیت مجلس رو داره مگر اینکه یه چیزی پیدا بکنیم که این قطع بکنه در او و او از کار صلاحیت بندازه. این نگاه غلطیه، یعنی با مبانی و ضوابط ما که دقیقاً جور منافات داره. خب این احراز کارشناس بودنه و صلاحیت این یه نکته است، اینکه تو صحنه تو عرصه چقدر بشه تشخیص داد مسئله رو و خصوصاً در مواضعی که یک فرد تو مسائل مشابه گرفته میشه اینو کشف کرد، مثلا توی مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. یه دوره مثلا برخی آقایون تو اینستاگرام مواضعی داشتن نسبت به بحث حجاب و اینا، درست فهمید؟ من نمیخوام کسی رو از نظر شما بندازم، فقط در حد بررسی. اینا مواضع آشکار. خب بعضی آقایون تو اینستاگرام موضع در مورد حجاب داشتن و بعد رهبر انقلاب سال 96 اومدن فهمیدن که این توی بحث حجاب و اینا همه دارن موضع میگیرن، فلان آخوند هم داره موضع میگیره. خب یه آقایی که همه میشناسیم تو اینستاگرام که کلا یه دوگانه اختلاس داشت، هر چی میمر بر اختلاس میشست میبرد دیگه، در باره اختلاسی که مقاومت نمیگه. خب اون آقا بعد اومد موضع گرفت گفتش که من کتابی در مورد حجاب می‌خواستم بنویسم و اینا، به احترام گل روی رهبری دیگه نمی‌نویسم. که بعد من رفتم تو کتاب فروش دیدم کتاب چاپ شد. اونم چجوری بود که ایشو به احترام گل روی رهبری چاپ نکرده بود. بعد خب بعضی از دوستان ما اومدن گفتن که چون این آقای حرفو زد این اصلا خیلی عالی و اصلا ایشون نماد ولایت مداریه برای ما، که بنده هم موقع واکنش نشون داده. تو خب چجوری نماد ولایت مداری میشه که مثلا بعد 6 ماه داره علیه حجاب حرف میزنه، بعد با تشریع رهبری عقب نشینی میکنه در این حدی که کتاب چاپ نشه که باز برای چند ماه هم چاپ میشه، میشه نماد ولایت مداری. خب این توی یه موضع مشابهی وقتی آدم اینجور موضعی میبینه از کسی، اون یقین سابقه رو سعی میکنه بیشتر بگیره در استثاب خودش بر عدم کارشناس بودن. خب این یه یک موزل فرهنگیه. خب این دوستان ما مثلا قرار برن تو کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون اقتصادی، اول تعیین بکنیم که اینا کدوم کمیسیون میخوان برن، بعد متناسب با اون کمیسیون سنجه های اون کمیسیون اینا رو بهشون نمره بدیم. همینجور که آدم خوبیه که خب ما برای فوتبال گل کوچیک که نمیخوام آدم انتخاب کنیم، لیگ پی اس که نمیخوایم بزنیم که این خوبه، دست خرابه رو فقط بهش نده یه از عهدش برمیاد. بله بله آفرین. حالا همین دیگه، یعنی هی باید دو نفر با هم قیاس بشن، مزایاشون و معایب هی با هم سنجیده بشه که آدم اون گزینه برسه. حالا
مسیرش
من آقای خدا برشت نمیشناسم، هیچ شناختی نداشتم. آقای حسین رو موازه ایشون در مورد انقلاب علمی، خب من خودم مبلغ موازه ایشون بودم، یعنی نه تنها موافق بودم بلکه مبلغ بودم به رفقای دانشجو و اساتید تو دانشگاه اونا اون اوایلش ها. بعد دیگه به نظرم فاز ایشون عوض شده به وقتی که در جریانم، ولی کلیت نظری که ایشون داره در مورد انتخاب رشته و کنکور و مدل درس خوندن و اینا خیلی حرف خوب میزنه. اگه ایشون برای کمیسیون آموزش مجلس قرار انتخاب بشه، خب میتونه شخص مفیدی باشه. ضمن اینکه البته بازی مشکل دیگه که داریم اینه که افراد گاهی برای کمیسیون های خوبن، ولی اینا چون عقبه سیاسی و اجتماعی قدرتمندی ندارن، وارد اون کمیسیون هم که بشه میشه یک عضوی که نهایتا یه رأی مخالف میده، جریان ساز نیست. ببینید شهید دیالمه یک نفر بود ولی جریان ساز بود، فرق میکنه ها. جریان سازی هم لزوما به شلوغکاری رسانه‌ای نیست، جریان سازی یعنی قدرت داره تو کف جامعه موج ایجاد بکنه. حالا دمده ایشون من اینو ندیدم که کف جامعه موج، چرا مخاطب داره، طرفدار داره، ولی موجی که بتونه اثرگذار باشه، یعنی جریان ایجاد بکنه. آره خب ایشون تو تلویزیون تریبون داشته، مناظره های مختلف شرکت کرده، حرف زده، شناخته شده است. ببینید اون موج اجتماعی بیشتر با تربیت نیرو و تربیت نسل محقق میشه. اصل اشکالی که ما برخی از این دوستانی هم که اگه آدمون خوبی هم داریم اینه که اینا امتدادی ندارن، این خیلی بده. شهید دیالمه شاگرد تربیت میکرد، این دیالمه یه نفر نه، دیالمه 25 ساله بود، ولی صد اولین اینا اصلا خیلی در جریان نیستن. دعای کمیل دانشجوی، اعتکاف دانشجویی رو شهید دیالمه باب کرد، اصلا تا قبلشون نه. اصل دعای کمیل تو مساجد تصاحب فروش آبادی اولین بار راه افتاد، ایشون جمع میکرد مردم دعای کمیل میخوند، کم کم باب شد دعا خونی. توی دانشگاه ها نبود، یعنی مناسک معنوی تو دانشگاه نبود. اینو میگن جریان سازی اجتماعی، یعنی یه کسی میاد کار میکنه کلی کشور این مدل میگیره، برند میشه، جریان و موج میفته تو متن جامعه. کاری که از ساهم کرد توی مشهد، رژیم پهلوی گفتش که هر سربازی که از پادگان فرار میکنه بگید اعدام کنید. آقا چی گفتن تو مشهد یادتونه؟ خبر دارید؟ آقا گفتن تمام جوانهای مشهدی کلاهاشونو بتراشن که این سربازایی که پادگان در میرن شناخته نشن. یهو تو کشور گرفت، این جوانهای سرباز هم به راحتی شروع کردن در رفتن، کل کشور جوانها کلاها تراشیدن. اینو میگن موج اجتماعی. یه خلاقیتی میخواد، یه ابتکاری میخواد، یه هوش رسانه‌ای میخواد که شما یه چیزی رو ابداع بکنی و یه بدن اجتماعی لااقل نیروهای تربیت شده خودت باشه که اینو کارو دست بگیرن پیش ببرن، صرف حرف زدن نباشه. اگه تونستی شما اینجا با 10 نفر کارتو پیش ببری، تو مجلس هم میتونی پیش ببری. فرض می‌کنی تو مجلس هم جریان ساز میشی، موج ایجاد می‌کنی. بعضی از این آدم‌ها خوبین، آدمای خوشفکرین، ولی خیلی آدم امیدوار نیست که اینا تو مجلس که بیان بتونن. ما از این آدمای خوشفکر زیاد داشتیم که تو مجلس اصلا سوختن. مثلا به حساب من میگه مثلا خود آیه دکتر بانکی هم که اصفهان ایشون کاندید شده، نگران ایشون هم هستم، یعنی اگه ایشون از من مشورت میگیره بهش گفتم نه، ایشون می واقعا حیفه با این آثار فاخر و کار خوبی که کرده، کتاب دختران آفتاب و بحث ازدواج و بحث حجاب و اینا کار خیلی خوبی ازشون بیرون اومده. اینا بیشتر تو مجلس هدر میرن، یعنی بیشتر از اینکه جریان ساز باشن باید تو فضای لابیگری و اینا، مگه اینکه اینقدر طرف عقبه اجتماعی سیاسی بدنه تربیتی قوی داشته باشه که این حرفش برش داشته باشه اونجا، یعنی بتونه یه چیزی مشتش باشه، بتونه باش چی بگم، یک به قول این قماربازا یه آسی دستشه که میتونه با این بازی رو پیش ببره، این بازی دیگه پیدا نکنه. اینا خیلی ها ندارن جانه
اینا
بعد خانم خانم هست خب تا انشالله برای خانم ها صدا قطع بشه یه سلامات من بیام پایین دیگه. خب ما وقت دوستان رو خیلی گرفتیم، عذرخواهی میکنیم، حلالیت میطلبیم امشب وقت شریف شما به این صحبت های ما که حالا احتمال زیاد خاصیتی هم نداشته باشه وقت شریف شما گذشت. از خواهرامون هم عذرخواهی میکنیم که وقتشون رو گرفتیم و این جلسه رسمی ما حالا تمام. حالا پایین به صورت غیر رسمی محضر دوستان هستیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.